أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت غیبت مخالف بود که فرمودند مخالف غیبتش حرام نیست. ادله‌ای ذکر کردند. به نظر ما اگر غیبت مخالف به حدی باشد که عقلاءً ظلم به اوست، سبب ضرر ارضی یا مالی بر اوست، این حرامه. و حتی غیبت کافر هم که اضرار به او جائز نیست و قطعا ظلم به کافر هم جائز نیست، اگر با غیبت کافر هم او دچار ضرر ارضی یا مالی بشه و عقلاءً ظلم به او بشه، ما ملتزم به حرمت میشه. اما اون چه که به عنوان یک حکم تعبدی مطرحه که از حقوق اخ مؤمن یا اخ مسلم هست، ما هم به نظرمون میاد که شامل مخالف نشود و غیبت مخالف به ماهی غیبتون حرام نباشد. ولیکن عمده استدلال بر عدم حرمت غیبت مخالف، مالم یکن ظلمن، اینه که ما از ادله استفاده کردیم. ملاک حرمت غیبت مؤمن یا مسلم این است که او اخ دینی است، برادر دینی است. المسلم و اخ المسلم لا یختابو. در روایات تعریف غیبت هم آمده که ذکرو که اخاک به ما یکره، ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی. و ما از روایات استفاده کردیم که اخوت میان ما و مخالفین وجود ندارد، کافیست برای این مطلب که ما ملاحظه کنیم صحیحه محمد ابن مسلم و روایت علی ابن سوید را. صحیحه محمد ابن مسلم میگه من دان الله ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله شانع لاعماله و این مات علا هازه الحال مات میتت کفر و نفاق و علم یا محمد ان ائمت الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد ولوا و اولوا فاعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف ذالک هو الضلال البعید. شکی نیست و سزاوار نیست که تشکیک بشود در این مطلب که کسی که راجع به او بگن الله مبغض لاعماله، ان مات مات میتت کفر و نفاق، معزول عن دین الله، ضال متحیر مزل، خلاف مرتکز متشرعی است که همچو شخصی برادر دینی ما باشه. برادر نسبی بله زال باشد، مزل باشد، اما اعتبار اخوت بشه بین مسلم و بین کسی که راجع به او این تعابیر بیاد، این خلاف ارتکاز متشدد یا تعبیر از اونها میشه به خائنین، یک نامه ای رو علی ابن سوید نقل میکنه که امام کاظم علیه السلام از زندان برای او فرستاد، فرمود و اما ما ذکرت یا علی ممن تأخذ معالم دینک لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا فإنک ان تعدیتهم اخذت دینک من الخائنین الذین خانوا الله و رسوله و خانوا اماناتهم انهم اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، تحریف معنوی کردن قرآن را، فعليهم لعنت الله ولعنت رسوله ولعنت ملائكته ولعنت آبائي الكرام البرره ولعنتي ولعنت شيعتي الى يوم القيامه. لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا. بس در غیر شیعه است، بس در اینه که اگر معالم دینت رو از غیر شیعه بگیری، از خائنین معالم دینت رو گرفتی، یعنی اینها خائنند. بالاخره اینها فئه واحدن، اینها خائنن. حالا علمایشون بیشتر، عوامشون هم با تأییدشون و با اینکه در برخی از خیانتها شریکن، از اینها تعبیر شده به خائنین. البته این روایت دوم دلالتش به نظر ما مشکل نداره، کسی که خائن هست دیگه اخوتی بین ما و بین اونها شارع برقرار نمی کنه، ولیکن سندش مشکل داره، چون در سندش علی ابن حبیب مدائنی هست که وثاقتش ثابت نیست و تعبیر و محمد ابن اسماعیل ابن زراری نقل میکنه از علی ابن حبیب مدائنی، علی ابن حبیب مدائنی مشکلش اینه که وثاقتش ثابت نیست و یک راوی دیگری هم در سند هست که او ضعیفتر هست حالا حالا اینی که در این سند الان ما بینیم همین شخص هست که عرض کردم که توثیقش ثابت نیست، به خاطر اینکه توثیقش ثابت نیست ما نمیتونیم استدلال به این روایت بکنیم، اما روایت اول صحیح السند است، دلالتش هم تامه. عمده این مطلب هست که اخوت بین ما و بین اینها نیست. و اما روایت المسلم و اخو المسلم اشکال سندی هم داره، سهل ابن زیاد رو ما ضعیف میدونیم، اما اونهایی که ثقه میدونن مثل امام، اونها خب لابد به این استدلال خواهند کرد که المسلم و اخو المسلم، این اخوت بین ما و بین مخالفین وجود ندارد، المسلم و اخو المسلم لا یغتابه، اینونه روایت سکونی که داشت که الغیبتو اسرع فی دین الرجل من الاکلت فی جوفه، اینم به نظر ما در مقام بیان من یحرم و غیبته نیست، در مقام بیان شدت حرمت غیبته که غیبت اسرع است در دین انسان از آکله در جوفش. یعنی چجور بیماری خوره سریع نابود می کند شخص را و اعضای شخص را، غیبت سریع ایمان شخص را نابود می کنه. اما اینکه چه کسی غیبتش حرامه، ولذا اصلا نگفت مختار مسلمان باش، چون در مقام بیان اون نیست، در مقام بیان حرمت و شدت حرمت غیبته. پس ما عمده بیانمون بر جواز غیبت مخالف، یکی اینه که دلیل داریم که اخوت بین ما و بین اینها نیست، عمده همون صحیحه ارسال خدمتون که محمد ابن مسلم هست. بله، این که در عهد مالک اشتر است که به دیگران محبت بکن چون یا مردم اخ دینی هستن یا نظیر خلق هستن، تعیین نکرد که کدوم قسم اخون لکف دین کدوم قسم نظیرون لکف الخلق، تعیین نکرد. چرا؟ الناس قضیه حقیقیه است و اشعر المحبت فی و اشعر المحبه لرعیتک و اشعر فی قلبک المحبه لرعیتک فان الناس صنفان اما اخون لکف الدین او نظیر لکف فی الخلق. اما چه کسی اخ دینی است چه کسی نظیر در خلق است بیان نشده در این روایت، کلی بیان شده، کلی که کبرا که صغرای خودش رو بیان نمی کنه. این یک اشکال. اشکال دومم اینه که سند روایت المسلم و اخو المسلم به نظر ما سهل ابن زیاد درش از ضعیفه، روایت نوفلی هم که به لحاظ من یحرم و غیبت و اطلاق نداره، بقیه روایات هم عنوان مؤمن درش به کار رفته. آیه هم که گفته یا ایها الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، و صحیحه زراره صریحا میگوید که کسی که ولایت ندارد ما کان من اهل ایمان، این دلیل حاکمه، دلیل حاکم میگه من لیس مواریا لنا فلیس بمؤمن. خب این دلیل حاکم باید بهش عقص کنیم، هیچ حکمی از احکام مؤمن بار نمیشه بر مخالفین. یکی از احکامی که برای مؤمن در قرآن ذکر شده حرمت غیبته، اینم وجه دوم به نظر ما برای عدم حرمت غیبت مخالفین. ولیکن ادله دیگه‌ای که آقایون آوردن اون ادله به نظر ما مخدوشه. ما این دو دلیل رو قبول داریم برای عدم حرمت غیبت مخالفین، یکی انتفاع اخوت بیننا و بینها، دلیل ما صحیحه محمد ابن مسلم و روایت علی ابن سمی. وجه دوم و دلیل دوم ما ضعف سند روایاتی است که موضوع حرمت غیبت را مسلم قرار داده و مؤمنم که دلیل داریم که شامل غیر شیعی نمیشه. پس ما دلیل نداریم بر حرمت غیبت غیر مؤمن، ولو دلیل هم نداشته باشیم که انتفت الاخوت و بیننا و بینا. طبق صحیح زراره تمام آیاتی که موضوعش مؤمنه شامل شیعه میشه فقط، ولا کان من اهل الایمان. روایات متعدده داریم، یکیش هم صحیح زراره ولا کان من اهل الایمان. عقص میکنیم؟ چرا عقص نکنیم؟ بالاخره کشف میکنیم یک رکنی دارد ایمان که بعد از پیامبر شامل کسانی که پیرو علی نیستن نمیشود. زمان پیامبر اون رکن در مؤمنین بود، چون هنوز بحث امام مطرح نبود، بحث نبی مطرح بود. اما بعد از پیامبر که بحث امام مطرح است و روایات میگوید که کسی که امیرالمؤمنین را امام خود نداند مؤمن نیست، کش میکنیم که یه رکنی دارد ایمان که شامل این کسانی که علی را امام خود نمیدانند نمیشود. و چی نداره ما رفعیت کنیم از این دلیل حاکم؟ اما سایر ادله رو بله ما هم قبول نداریم. عمده اشکالی که ما میکنیم به ادله دیگری که آقایون ذکر کردن عرض کنم و این بحث رو تمام کنیم. الماء ما مطلق و مضاف، اونم عامه، دلیل میشه برای این که این مایعی که شما جلوتون هست ماء مطلقه. ما هم در مقام هستیم. الماء ما مطلق و مضاف چه ربطی دارد؟ الناس صنفان، اما اخون لکف الدین و نظیرون لکف الخلق. اما اون اخون لکف الدین کیست؟ نظیرون لکف الخلق کیست؟ تعیین نمی کند مصداق را. این مطلب واضحیست. استدلالات دیگری که بر جواز غیبت مخالفین ذکر شده، قبل از اینکه این استدلالات رو بگم اون روایت قرب الاسناد رو توضیح بدم که گفت لم یکن علیون ینسب احدا من اهل حربه الى الشرك والنفاق ولكن يقول اخواننا بغوا علينا. اولا این سندش ضعیف، صاحب وسائل اشتباه کرده، صاحب وسائل فکر کرده که این نقل همگری است از مسعد ابن زیاد. چون این حدیث در قرب الاسناد تعلیق سند درش شده، یعنی سند قبلا ذکر شده بعد حدیث های بعدی ارجاع داده شده به همون سند قبلی، صاحب وسائل آخرین سند رو ندیده، ما قبل اخیر رو دیده. ما قبل آخرین سند همین مسعد ابن زیاده، اما سند اخیر نه، سند اخیر ضعیف هست و صاحب وسائل این سند اخیر رو ندیده. از این اشتباه هاییست که صاحب وسائل براش پیش آمده و ما باید حواسمون باشه وقتی وسائل رو نگاه میکنیم به منابع وسائل هم توجه کنیم. علاوه بر این که خب علی علیه السلام لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى شرک و نفاق، نه اینکه منافق نبودن، اخواننا استعمال مجازی است، اخواننا فی الانسانیه. وقتی که روایات دیگر داریم میگه کسی که مؤمن نیست ان مات علی هذه الحال مات میتت کفر و نفاق، و خود امیر المؤمنین گاهی به بعضی از افراد تبریم کن منافق ابن منافق، تو نهج البلاغه است منافق ابن منافق، خودت که منافقی هیچ پدرت هم منافق بود. پس مگر می شود معاویه منافق نباشد؟ ناسبیست. ما اسلمو ولیکن تسلمو و اثر الکفر و اثر الکفر فلما وجدوا علیه اعوانا اظهروه. وقت بگیم حضرت علی اهل شام را منافق نمی دانست، مشرک نمی دانست، وگر می شود یا باید این را حمله بر تقیه کنیم که صاحب وسائل میگه، یا نه حمله بر تقیه وجهی ندارد. میگیم امیرالمؤمنین آداب جنگ رو مراعات میکرد. میگه حالا ما برای چی به اینها دشنام بدیم؟ خب ما به اینها دشنام میدیم، اینها به ما دشنام میدن. اصحاب امیرالمؤمنین دشنام میدادن به معاویه. حضرت فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، بدیهای اینها رو بدید عبرت باشه برای شما. انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. خب حضرت علی ادب اجتماعی در جنگ غیر جنگ مراعات میکرد. لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرک و النفاق و کان ولکن یقول اخواننا. خب به معنای اوسع کلمه میشه تعبیر کرد اخواننا، اخواننا فی الانسانیه، فی ظاهر الانسانیه. اما در مقابل این روایات دیگه که این مقاومت نمی کنه که ما تمیتت کفر و نفاق زالن متحیر. خود حضرت علی دشنام نمی داد، کلیگویی نمی کرد، ولی افرادی رو اسم می برد، در نماز، در قنوت نماز لعن می کرد و افرادی رو اسم به عنوان منافق مطرح می کرد. بله به طور کلی نمیگفت کسانی که با ما میجنگن اینها منافقن. خب میخواست جذب کنه، جذب به قول آقایون چی میگن، میخواست جذب کنه، میخواست بلکه اینها ایمان بیاورن. لم یکن ینسب احدا من اهل حربهی الى الشرک و النفاق. تعبیر اینجور میکرد، نه اینکه واقعا اینها برادر دینی بودن. خب اخوان اونا امام تعبیر کرد استعمال هم از حقیقته، قطعا نواسب اعدا اند. مگر میشه ناسبی که اعدا اند نواسب؟ و ما همیشه باید بگیم که معادن لاعدائکم، باید بگیم ولیکن اخوان اونا. اینی حربون لمن هاربکم معادن لمن آداکم. ما نمیگیم همه مخالفین معادی اهل بیتن، ولی اونا که اهل حرب بودن با حضرت علی که معادی بودن. خب ما وظیفه داریم بگیم عدوون لکم. خب عدوون لکم بعد بگیم یا اخی انا عدوون لک، میگه منو مسخره کردی برادر، تو من با تو دشمنم. میگه نه به اون برادر گفتنه، نه به اون با تو دشمنم گفتنه. اما روایات تقیه مداراتیه اونا برای اینه که میخواد بگه شیعه ها با مردم رفتار خوب بکنید، بگن ها کذا ادب جعفر اصحابه، برید بیمارهای اینها رو عیادت کنید. نه راجع مخالفین که این مخالفه نگن عجب شیعه آدم هایی هستن ادب ندارن، همسایش مریض میشه نمیاد دیدنش، نمازم که مرتب نمیخونن، معلومی کی میخونن کی نمیخونن. این برای اینه که ما در اقلیت بودن شیعه، نشون بدن که بابا شیعه افراد مؤدبی هن، مبادی آداب هن، پایبند حقوق همسایه هستن. این برای این جهت بوده، نه برای اینکه بگه که اونها برادران ما هستن باید حق برادری رو مراعات کنیم. همچون چیزی نیست. اما بقیه ادله بله ما اشکال داریم. مثلا راجع به دلیل صاحب جواهر که سیره بر غیبت مخالفینه اشکال کردیم، گفتیم اولا سیره بر غیبت در عیوب شخصیه ثابت، بله غیبت دین اونها معتقدات اونها باید بشه. اما بگیم فلان دختر سنی مخفیانه رابطه نامشروع داره، سیره بر این بوده، فلانی در منزل شرب خم میکنه، چون شیعی اثناعشری نیست پس سیره بر این بوده که قلوب او را نقل مجالس بکنن، بگن همچو سیره‌ای راجع به مطلق مخالفین، بحث افراد خاص نیست، همچو سیره یا محرز نیست، یا اگر کسی بگه محرزه اتصالش به زمان معصومین محرز نیست، شاید ناشی از این فتاوای فقها ها باشه. اما استدلال آقای خویی که لعن اونها جائزه، آقا جواز لعن چه ملازمه‌ای داره با جواز غیبت؟ لعن یعنی دور از رحمت خدا باد. حالا دور از رحمت خدا باد، اما دیگه بدبختش چرا میکنی؟ چرا معایبشو نقل مجلس کردی میگی؟ حالا خیلی ها ملعونن، ملعونن من نام وحده، حالا اون که البته یعنی مکروه است، ولی همون ملعون های همون ملعون هایی که یعنی حرام است. خب افرادی هستن کار حرام مرتکب میشن، در روایت گفتیم ملعون داره ملعونن، اما معنیش نیست غیبت جایزه. و اما وجوب تبری از عامه، ما هم چه دلیلی نداریم از افراد اینها واجب از تبری، بله از مخالف به عنوان یک فکر تبری از مخالف به ما، هم مخالف یعنی تبری از فکر او بلاش کن، اما تبری از شخص مخالف بابا گاهی فامیلشه، مادر بعضی ها سنیست، همین الان مادر سنیست تو عراق هستن، پدرش سنیست، برادرش سنیست، حتما باید مبغض اینها باشه؟ خب مادرشه، دوستش داره، خب هدایت نشده، حسابش با خدا، خودش میدونه با خدای خودش، اگه قاصر جهنم نمیره، بلکه از بعض روایات استفاده میشه اولئک المحسن منهم یدخله الله الجنه بفضله و رحمته. اما بحث این که حالا شما بیایید تبری، من بدم میاد از تو، چرا واجبه بگم من واجبه من مبغض اونا باشم؟ نه، ما هم چه دلیلی نداریم. و اما اشاره‌ای که آی خویی کردن به روایت صحیحه داوود ابن سرحان، اذا رأیتم اهل البدع و اهل الریب و البدع من بعدی فأظهر البراءة منهم و اکثر من سبهم و القول فیهم و الوقیعه و باهتوهم لکی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یتحذرهم الناس و لا یتعلمون من بدعهم. خب آقای خویی گفتن که مخالفین اهل ریب و البدع هستن، بهتان به اینها جایز است تا چه برسه به غیبت، اکثر الوقیعه فیهم یعنی اکثر غیبت ها و باهتو هم. ما یک بحث کبروی اینجا داریم و یک بحث صغروی. بحث صغروی رو اول بگم، این که هر مخالفی اهل الریب و البدع باشد، اول کلامه مورد این روایت اینه که لیکی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، یعنی فردیست مبدع است یا مروج بدعت است و اگر با او برخورد نکنیم طمع می کند در فساد در اسلام. هر مخالفی که اینطور نیست، کاری ندارد به این مطالب، زندگی خودش را می کند. پس از نظر صغروی لااقل محرم نیست انطباق عنوان اهل الریب و البدع که با اینها مخالفت بکنیم، سرش هم در دوازش شده لکی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، این انطباقش بر مطلق مخالفین ثابت نیست. اما اشکال کبروی، از نظر کبروی که اصلا میشه به اهل بدع بهتان زد، این روایت یک مضمونی داره، حالا اکثر الوقیعه فیهم حرفی نیست، ما در او بحثی نداریم، اکثر الوقیعه فیهم یعنی اکثر من غیبته، بدی های اینا رو بگید حرفی نیست، اهل بدع بدی هاشون باید گفته بشه. اما و باهتوهم، این جمله ممکنه موجب ضعف این روایت بشه. آقای سیستانی فرمودن این حدیث اما معول او مطروح، یا باید توجیه بشود یا اگر توجیه نداشت رد میکنیم علمش را به اهلش. ولیکن در مقابل بزرگانی هم عمل کردن به مضمون این روایت، مثل امام آی خویی مرحوم استاد فرمودن بله ما ملتزم میشیم، بهتان به اهل بدع جائز است. البته در جایی که احتمال میدیم این بهتان مؤثر باشد در این که طمع نکنند در فساد در اسلام و مردم از اینها دوری بکنند، ولیکن گفتن ما ملتزم میشیم به مضمون این روایت. راه های دیگه هست، جلسه بگذاریم، مناظره بگذاریم، ابطال کنیم استدلالات این مبدع را، ولی حوصله نداریم یک دروغی رو ترویج میکنیم راجع بگیم که این انحراف اخلاقی دارد، پخش میکنیم تو سایت ها و جامعه، از چشم مردم میندازیم دیگه، هزینه مناظره گذاشتن و مناظره کردن و اینا هم تحمل نمی کنیم. ولیکن من یک نکته ای تو ذهنم هست در تایید فرمایش آقای سیستانی، و اونه که اسلامی که طرفدار عدل و انصاف هست حتی با دشمن، لا یجرمنکم شنعان و قوم علا ان لا تعدل، یا رهبرش امیر المؤمنین است که اگر بنا بود امر داشتیم به باهتوهم بهتان زدن به اهل بدع، اولا بود علی این کار را بکند، اما در تاریخ زندگی علی این نیست. خودش هم می فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، والله لا اطور بهی ما سمر سمیر و ما ام نجم فی السماء نجما. ولذا این حدیث به این معنایی که برای باهتوهم می شود مخالف با روح کتاب و سنت است، و شایدم ما یسلح للقرینیه باشه این مطالبی که ما گفتیم، که باهتوهم رو به معنای این که اینها را مبهوت بکنید با استدلال به این معنا باشد. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول همین معنا را اختیار کرده، میگه از ظاهر ان المراد بالمباحته الزامهم بالحجج القاطعه و جعلهم متحیرین کما قال تعالی فبهت الذی کفر. اشکال ندارد، اکثر رو من سب بهم ولوقیت فیهم و باهتوهم. حالا برای اینکه تناسب هم حفظ بشه، کاری کنید اینها متحیر بشن، مبهوت بشن، حالا یا با دشنام دادن به اینها، یا با بدیهای اینها را برملا کردن، و یا با استدلال و جدل. اشکال ندارد، باهتوهم یعنی اینها رو بایکوت کنید به قول امروزی ها، که دیگه طمع نکنن در فساد اسلام، بدونن دیگران اگر کسی بخواهد بذر انحراف در جامعه بپاشد پرونده زندگیش رو میشه. اشکال نداره، این اشکال نداره، حق خودشه. اما اینکه بیاییم به دروغ نسبتهای دروغ بدیم، این که بهتان است. حداقل اینی که ما گفتیم ما یسلح للقرینیه است، که این معنا مراد نباشه. در لغت هم جوهری میگه بهته اخذه بغتتن بهتر رجل ازا دهشه و تحیر. بعضی ها میگن باهته که به معنی بهتان زدن هم میاد، اصلش از همین ماده است، یعنی با دروغ او را مبهوت کرد، یعنی طرف باورش نمیشه که بیان همچه دروغی رو در موردش به کار ببرن. رو همین حساب گفتن باهته، یعنی جعله مبهوتن به لحاظ این دروغی که به او و افترایی که به او بستن. که ما باهتوهم رو برای همین اجعلوهم مبهوتین معنا کنیم، مبهوتین معنا کنیم. ظهور باهتوهم بر فرد در معنای بهتان زدن باشه، این مایست دار غنی است که از این ظهور اونو صرف بکنه به این معنا، مثل رأی تو اصدن فشاره، که این فشاره مایست دار غنی است که ظهور اصد را در حیوان مفترس منصرف کنه به رجل شجاع. مرحوم فیض هم در وافی شبیه همین مطلب مرحوم مجلسی رو میگه. واهتوهم ای جادلوهم و اسکتوهم وقت اول کلام علیه. بله نه دروغ با ما بی سواد که هست، بی سواد که چیزی نیست، بی سواد بهتانه، بی سواد بهتانه. اما اینکه یک شخصی سالا اتباع بدعت گذار یا اتباع بدعت یا اتباع بدعت هست، بیاییم دروغ های عجیب و غریب بگیم، این من به نظرم با روح اسلام سازگار نیست. بله باب تضاهم یک بحث دیگری است. اینها که به این روایت توسل کنند ربطی باب تضاهم نداره ها. باب تضاهم این منحصر است دفع شر این مبدع به این راه. اون وقت اگر منحصر بود دفع شر مبدع به این اتهام زدن به او، وقت باید الاهم و فالاهم بکنیم و در نظر بگیریم مصالح دینی جامعه را. ما امروز برای این آقا این اتهام رو مطرح کردیم، بعد کش شد که این آقا مبراست از این اتهام. اعتماد دینی مردم رو به خودمون از دست نمیدیم، اون وقت فردا هرچی راست بگیم نمیگن شاید این راست نباشه، مثل همون دروغهایی باشه که قبلا اینها گفتن، و به جای مبارزه با انحراف عملا مروج انحراف بشیم. ما به رجاء این که شر این مبدع رو دفع کنیم این اتهام رو وارد کردیم، ولی مردم که همه تابع ما نیستن، میرن تحقیق میکنن. مگر دیگران که به ما اتهام زدن که اینها میگن بعد از نماز سه بار خوان الامین و کش شد اتهامشون، خود این جوانهاشون نگفتن که ما فهمیدیم پدران ما فریب دادن ما رو و لذا اومدیم شیعه شدیم، حالا ما هم همین کارو بکنیم؟ خب اونقدر این مخالفین ما اشکال دارن که همین اشکال رو بیان کنیم کافی است، نیازی به اتهام زدن نیست که عملا اثرش گاهی معکوس هست. بله باب تضاهم رو من قبول دارم، اهم و مهم باید بکنیم، اهم و مهم منافع زود گذر نیست. حالا دو روز ما راحت شدیم از شر این مبدع، اما بعدها چه میکنیم؟ مبدع دیگر آمد به او هم یک اتهام دیگری زدیم، دیگه عادی میشه. میگن خب مخالفین شما که همشون پس همین جورن دیگه، یا شما دروغ میگید یا دیگه معلوم میشه خیلی مهم نیست، این عیب رایجیست. این منشأ میشه که مردم اعتماد دینیشون رو از دست بدن. خود این نکته رو ما باید تو باب تضاهم مراعات کنیم. و اما اون روایتی که امام مطرح کرد که الناس کلهم اولاد و بقایا ما عدا شیعتنا، تو اون روایت ابی حمزه، و اون راوی میگه که آقا اصحاب ما یفترون علی المخالفین و یقذفونهم، امام فرمود الکف و انهم اجمل. بعد مرحوم امام قدس سره فرمودن ببینید امام نفرمود یجب الکف و انهم، الکف و انهم اجمل، یعنی جائز از قذف، جائز از افترا به مخالفین، ولی الکف و انهم اجمل. آقا این حدیث ضعیف السنده، در سندش یک شخص ضعیف هست، علی ابن عباس در سندش هست. علی ابن عباس کس؟ علی ابن عباس خرازینی رازی است که نجاشی میگه رمی بالغلو ضعیف جدا. ابن الغزائری میگه لهو تصنیف یدل علی خبثه و تعال و کنفی مذهبهی لا یلتفت و الی. خب این علی ابن عباس در سند، حسن ابن عبدالرحمن هم که مجهوله، ما به این حدیث ضعیف ما تمسک کنیم برای جواز افترا بر مخالفین، قذف مخالفین. آقا هم سندن مشکل دارن هم دلالتن مشکل داره. چرا؟ برای اینکه این روایت نشون میده قذف حیثی بوده، یعنی میگفتن غیر شیعه همه اولاد بقایا هستن، مقصودشون این نبود که مادرش رابطه نامشروع داشته. خودشون تو روایت داره الناس کلهم اولاد و بقایا ما خلا شیعتنا. چرا؟ لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا. حالا بگذاریم که این مضمون قابل التزام نیست، بابا امام صادق علیه السلام تو صحیح ابوالحسن الحزا هست، ابن ابی عمر میگه ان ابوالحسن الحزا که كنت عند ابي عبد الله علیه السلام فسألني رجل وقال ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفائله. میگه یه کسی پیش امام صادق از من پرسید اون بدهکار چی شد؟ گفتم ولش کن این ابن الفائله رو، این زنازاده رو. فنظر الی ابو عبدالله علیه السلام نظرا شدیدا قلت جعلت فداك انه مجوسی ینکه امه و اخته. بابا اینا مجوسی هن، با یک بخشی از مجوسی ها مزدکی بودن، اینا با خواهر و مادرشون ازدواج میکردن. یعنی که امه و اخته. امام نپذیرفت، فرمود اولیس ذالک فی دینهم نکاح، باشد با خواهرش ازدواج کنه، دین اوست، او که زنازاده نمیشه. و امامی که تحمل نمیکنه کسی با خواهرش ازدواج کنه بچه دار بشه، بچهش زنازاده بشه، اون وقت میاد راجع به اهل سنت میگه اینا همشون زنازاده. خب دین اهل سنت لکل قوم نکاحن، خب دین اهل سنت هم اینو خمس نمیدن. چرا تو این روایت میگه اولاد و بقایا؟ غیر از این که میگم قابل التزام نیست مضمونش، نکتهشو تو روایت ذکر کرده، چون اینا مهریه زناشون رو با پول خمس نداده میرن میدن. کنیزهایی رو که میخرن، این کنیزها غنیمت ملک امامه، با پول خمس نداده میرن کنیز میخرن، یا خود کنیزها غنیمت ملک امام. اینه دیگه، این دیگه یک تفسیر عرفانیست برای اولاد و بقایا. دیگه اینقدر اینها ظلم کردن که مؤمنین برای اینکه دلشون خنک بشه اینجوری میگن، مقصودشون هم اینه که یعنی اینا حق ائمه رو ندادن. نمیخوان بگن که اینا افترا ببندن به اینا، بگن واقعا مادر رفته با بقال محله رابطه نامشروع داشته. این معناش؟ معناش این نیست. و اما این که آقای خویی فرمود که مخالفین ما کافرن، ولی کافر در مقابل مؤمن هستن اما در مقابل مسلم نه. روایات صحیحه داریم میگه اسلام ما علیه الناس، اسلام همینه که همین مخالفین داره، هم صحیح همران هست. الاسلام ما ظهر من قول افل و هو الذی علیه جماعت الناس من الفرق کلها، من الفرق کلها. موثقه سماعم هست، موثقه سماعم میگه که از طرف خدمتی که الاسلام شهادت و ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله و الازاهری جماعت الناس، و الازاهری جماعت الناس. و این دو زیارت جامعه که آی خوی مطرح کرد که و من جهدکم کافر، خون کافر در مقابل مؤمنه نه در مقابل مسلم. و اما و من وحده قبل انکم، آقا و من وحده و قبل انکم یعنی توحید خدا اثر اقتضایش اینه که میاد شیعه میشه، یقبل و انکم، نه اثر لاینفک، اثر اقتضایش اینه، نه اینکه هر کس شیعه نشد پس لم یوحد الله مشرکون، معنی عرفیش این نیست. و لااقل به قرینه سایر روایات، خب فوقش میگیم بعض مراتب شرک و اینا دارن و نمیشه ما بیش از این راجع به مخالفین بگیم، اینها مؤمن نیستن ولی مسلم هستن، ولذا به نظر ما این ادله‌ای که ذکر کردن برای جواز غیبت اینها فقط اون لا اخوت بیننا و بینهم بود، و دیگر اینکه روایات المسلم و اخو المسلم سندش ضعیف بود، و اون دلیل هم که گفتن یا احترام ندارن جلسه قبل جواب دادیم، احترام نداشتنشون مراتب داره، ولی بعض مراتب احترام دارن، تجهیزشون واجبه با اینکه تجهیز ملاک احترامه، شاید حرمت غیبت هم اینجور باشه. فالحق جواز و غیبت المخالفین الا ما کان ظلما عقلائیاً یوجب حدك ارزهی فی المجتمع یوجب تضرره المالی فی المجتمع. ما ملتزم به حرمتش میشیم. با این توضیحاتی که دادیم از این بحث بگذاریم، امر بعدی رو انشاءالله در هفته آینده بحث میکنیم.